ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هیئت دولت مصر استعفا داد. حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین صادر شد. و نرخ رشد اقتصاد ایران در 6 ماه اول امسال -2% اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. هیئت دولت مصر استعفا داد. هاضم البلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفت استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری موقت مصر کند. ببلاوی پس از سرنگون شدن حکومت محمد مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد که استعفای هیئت دولت این کشور میتواند زمینه اعلام نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست جمهوری مصر را فراهم کند. عبدالفتاح السیسی در حال حاضر فرمانده ارتش و وزیر دفاع مصر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر وزیر امور موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به اقتصاد درهم شکسته اوکراین امروز دوشنبه به کیف سفر کرده است. در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دولت موقت اوکراین را به رسمیت شناختند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نرخ رشد اقتصاد کشور در 6 ماهه اول امسال را -2% اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی حسن روحانی روز دوشنبه در یک جشنواره آموزشی اظهار داشت که ایران در 8 سال گذشته حدود 700 میلیارد دلار منابع درآمدی داشته و با وجود این منابع بالای درآمدی امروز شاهد رشد منفی اقتصاد است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
محمد باقر نوبخت گفت در حالی که طبق برنامه 4 و 5 توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به 8% میرسید، در سال 90 این رشد 3%، در سال 91 نزدیک به -6% و در 6 ماهه اول امسال -2% بوده است. سخنگوی دولت افزود رشد منفی اقتصاد را نباید تماماً به پای تحریم گذاشت، هرچند وی افزود تأثیر تحریم ها را نمیخواهد انکار کند. به گفته محمد باقر نوبخت قرار بوده جهت برنامه ریزی برای پیشرفت اقتصادی یک لایحه تهیه و تنظیم شود. آنچه که وی آن را لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توصیف کرد. وی ادامه داد هرچند این الگو باید تا آخر امسال آماده میشد، اما هیچ مستند علمی در این باره در دستشان نیست. وی از ساختار بخش اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و همچنین گفت طبق قانون بودجه سال 92 منابع کشور 220 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 57 هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی میشد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته 10 هزار میلیارد تومان است. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری اسلامی سپس پرسیده آیا با این مقدار اندک میتوان انتظار تحول داشت؟ مرکز آمار ایران تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از اعلام رقم دقیق میزان رشد اقتصادی ایران خودداری میکرد. اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد به تازگی نرخ رشد اقتصادی برای سال 91 را -5.5% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در نشستی گفت 2 تا 3 هزار میلیارد تومان دیگر از طلب پیمانکاران تا پایان سال پرداخت می شوند. وی تأکید کرد که مسئولان مصممند تا با پرداخت بخشی از طلب شرکت‌های پیمانکاری حقوق معوقه کارکنان آن شرکت‌ها که بیش از 3 میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند پرداخت کنند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در این سخنرانی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، با بیان اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد نمی‌کند بلکه مقوم آن است، افزود اقتصاد مقاومتی جایگزین برنامه‌های توسعه نخواهد شد.
حضور همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید درباره اخبار و مسائل روز که از رادیو فردا میشنوید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید در 24 ساعت شبانه روز. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقا اقتصاد مقاومتی یعنی شکست مذاکرات 5+1، به غیر از این هیچ چی دیگه نیست. یعنی شدن ایران مثل کره شمالی، یعنی ایران میشه کره شمالی دوم.
آقای دولت تبدیل امید، صدای منو بشنو. تیوی زمینی توی شهر اصفهان کیلویی 3,200 تومان. آیا مستضعفین میتونن اون تیوی زمینی بخورن؟ منهای این چه 3,200 تومان شاید 150 یا 200 تومان هم جل بهشه. شما چیلی تو داری ولی تمام قلفا صبح توشه، نمیتونی باز بکنی، مطمئن باش.
من یک خانواده هستم مستمر بگیر ارتش نیروهای مسلح. ما حقوقمون حدودا 600-700 هزار تومان ماهیانه هست. 4 نفر 5 نفریم، خونه که از خودمون نداریم، باید کرایه‌خونه بدیم، پول و گاز هم سرسام‌آوره، آب و برق و تلفن هم جای خودشو داره، گران شدن نان و چیزهای دیگه هم مشخصه. با این همه گرانی و دادن یارانه 40 تومان نفری آیا میشه زندگی رو گذرون؟ باز میخوان اینها بنزین و گازوئیل و نمیدونم آب و برق و تلفن و این چیزها رو باز میخوان گران کنن، دو برابر شو برابر کنن، قیمت نان رو ببرن بالا. خیلی نان با کیفیت میاد. آقای روحانی، ما شما را آوردیم که وضعیت رو بهتر بکنید، خدا خیرتون بده. شما که وضعیت رو بدتر کردید. فکر مردم باشید، یه مقدار به فکر زندگی مردم باشید، یه مقدار به فکر امنیت مردمتون باشید، یه مقدار به فکر اقتصاد مردمتون باشید. چقدر فلسطین، چقدر سوریه، چقدر لبنان، با دست بردارید تو قرآن، دست بردارید. خیلی ممنونم، متشکرم. یه خانواده مستمر بگیر ارتش جمهوری اسلامی را، خدا نگهدار. از ایران تماس بگیرید.
توی مملکتی که چند سال فقط آقایون نفت و فروختن و پولش خرج کردن، اقتصاد مقاومتی نمیشنسته. اصلا اقتصاد که ایران مفهومی نداره. اینجا که استانبول یا سوئد یا استرالیا نیست، اینجا ایرانه. چند سال آقایون نفت و فروختن، پولش خرج کردن. بدون فروش نفت ما شاهد سقوط اقتصادی خواهیم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگری هم در اختیار شما هست، پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420-603-87-41-50. سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به سخنان عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مورد لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی واکنش نشون دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه تاریخی و سیاسی کانون نویسندگان ایران و با عنوان کردن این دلیل که اعضای پیشین این کانون یا از دنیا رفتند یا دیگر حوصله فعالیت در قالب این تشکل کل را ندارند، بر لزوم پوست اندازی کانون نویسندگان ایران تاکید کرده بود. کانون نویسندگان ایران در سال 1347 توسط احمد شاملو، محمود اعتمادزاده، جلال آل احمد، سیمین دانشور، باقر پرهام، سیمین بهبهانی و اسماعیل خویی تأسیس شد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
محمد علی سپانلو، شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان، با اشاره به اینکه در فضایی که به گفته او هنوز سرشار از نکن، نگو، ننویس است، گفت این تشکل صنفی نمیتواند به صورت رسمی فعال شود. آقای سپانلو افسود گویا معاون وزیر ارشاد تصویر درستی از سوابق کانون ندارد. به گفته این شاعر، کانون نویسندگان نسبت به مردم و نویسندگان متحد است، نه به دولت‌ها. بنابراین نمی‌تواند به خواست و نظر دولت‌ها تغییر موضع بدهد. ناصر زرافشان، نویسنده، وکیل مدافع و دبیر کانون نویسندگان ایران در همین زمینه می‌گوید:
مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم. به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه، سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است. بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
به گزارش ایلنا، محمد علی سپانلو در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که کانون نویسندگان ایران نمیتواند با مسئله سانسور کنار بیاید و اضافه کرد کانون از آرمان آزادی بیان و قلم دست بر نخواهد داشت. او همچنین گفت وقتی یک انجمن صنفی برای حفظ حقوق نویسندگان تشکیل می شود، در مواجهه با مسئله سانسور سیاسی برخورد می کند و متحمل برخوردهای امنیتی می شود. ناصر زرافشان نیز در این مورد اشاره می کند:
از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علی‌رغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته تا حالا.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در بیانیه روز 21 بهمن خود اشاره کرد که 10 سال است از برگزاری مجمع عمومی این تشکل صنفی جلوگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی صالحی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران هم در واکنش به سخنان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی گفت: از 2-3 سال پیش هم در مقام نقد هم با چهره دلسوزانه و مرحمتمند می شنیدیم که کانون جوانان را راه نمی دهد و تبدیل به کارگاه صدور بیانیه شده و حیف است که کانون این همه سیاسی شده است. آقای صالحی اشاره کرد که پیش از عبارت لزوم پوست انداختن، توصیه دگردیسی به کانون نویسندگان ایران شده بود و افزود این جمله کانون باید پوست بیاندازد شبیه این خواست است که بگوییم ای اهل قلم و شاعران، لطفاً از فردا فقط قصیده بگویید، مینیمال بنویسید و همه پست مدرن شده پوست بیاندازید. پایان نقل قول. او همچنین حد زد که اراده‌ای در کار است تا کانون دیگری تشکیل شود تا اصل کانون نویسندگان ایران تحت شعاع قرار گیرد. فرزانه طاهری، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران، نیز به ایلنا گفت پوست اندازی تنها در شرایطی میتواند قابل قبول باشد که برای یک ارگانیسم زنده و به شکل طبیعی رخ دهد و تأکید کرد که انتظار پوست اندازی به قیمت فعال شدن این کانون انتظار منطقی نیست. خانم طاهری افزود شاید منظور از پوست اندازی کانون فعال شدنش به شرط خونسا شدن باشد، اما کانون نویسندگان به گفته او نمیتواند در قالب یک نهاد تزیینی و بی اثر فعالیت کند. این مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران همچنین گفت اگر رویکرد دولت جدید رویکردی مثبت است، باید حداقل اجازه برگزاری نشست‌های مجمع عمومی کانون را بدهند و بگذارند افراد بدون ترس در این جلسات شرکت کنند. اشاره فرزانه طاهری به ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری نشست مشورتی کانون نویسندگان ایران در چند روز پیش بود.
از کانون نویسندگان ایران می شنیدید در گزارش همکارم بهروز کارونی. یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو می تونید بر روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. به غیر از گزارش های رادیویی در اونجا مطالب دیگری از جمله گالری عکسی درباره پایان مسابقات المپیک زمستانی هست. هم اکنون پربیننده ترین مطلب این وبسایت هم درباره صحبت های اخیر ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز ایرانی و انتقاد او از سیاست های فرهنگی دولت است. و اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید. 16:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.